بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 304. سطر نهم. فإنه قد تكون حرکتون عن الطبیعه ولکن لا الى غایت طبیعیه، مثل تکبن الاسوع الزائده و سن شاقیه. بعد از اینکه ایشون طبیعی رو و اقسام طبیعی رو که مناسب این بحثند توضیح دادند، به بحث در حرکت طبیعی برگشتند و آنچه را که در این حرکت باقی مونده بود ذکر کردند. فرمودن در حرکت طبیعی 3 قید لازمه تا حرکت طبیعی صدق کنه. قید اول اینه که به وسیله طبیعت انجام بگیره و عامل به وجود آورندهش طبیعت باشه، نه اراده و نه قاصد. قید دوم اینه که به سمت غایتی که این طبیعت طلب میکنه حرکت کنه و انحرافی از غایت پیدا نکنه. قید سوم اینه که نحوه توجهش به سمت غایت نحوه توجه طبیعی باشد، که اگر نحوه توجه طبیعی هم این بود که اگر قاصری وارد نمی‌شد این شه این چنین حرکت می‌کرد، حالا به همون نحوه حرکت کنه، نه به اون نحوی که قاصر او را حرکت می‌دهد بلکه به نحوی که خودش به طور طبیعی حرکت می‌کند. اگر این 3 قید حاصل باشد، حرکتی که تحقق پیدا میکنه حرکت طبیعی خواهد بود. گفتیم در مقابل هر کدام از این قیدها ابن سینا حرکتی رو ذکر میکنه که اون حرکت طبیعی نیست. وقتی میگیم حرکت از طریق طبیعت شروع باشه شده باشه، مقابلش اینه که اگه حرکتی از طریق طبیعت شروع نشه، گفتیم به سمت غایت طبیعی بره، مقابلش اینه که اگه به سمت غایت طبیعی نرفت، گفتیم باید نحوه توجهش به سمت غایت نحوه طبیعی باشه، حالا میگیم اگر نحوه طبیعی نبود. در هیچ یک از این 3 حالت حرکت حاصل حرکت طبیعی نخواهد بود. اون 3 مورد رو ایشون ذکر میکنه. من دیروز اشاره کردم که 1 مورد رو به خاطر وضوحش ذکر نمیکنه، یکی از این 3 مقابل رو به خاطر وضوحی که داره ذکر نمیکنه. این اشتباه بود، ایشون هر 3 مقابل رو ذکر میکنه، هیچ کدوم حذف نمیکنه. اول میگه اگر به سمت غایت طبیعی نرفت، دوم میگه اگر از طریق طبیعت شروع نشد، سوم میگه اگه نحوه توجهش به سمت غایت نحوه توجه حرکت طبیعی نبود. در هر 3 حال حکم میکند که این حرکت حرکت طبیعی نیست. فقط در حال سوم میگه قد یقال که این حرکت طبیعی است، ولی در اون دوتای دیگه به طور جزمی و بدون استثنا نفی میکنه حرکت رو که حرکت طبیعی باشه. اونجا که حرکت از طریق طبیعت شروع شده، یعنی این قید داره، ولی توجهش به غایت طبیعی نیست که قید دوم نداره. خب وقتی که توجهش به سمت غایت طبیعی نبود، قهرن نحوه توجهش هم طبیعی شاید نباشه، اون دیگه نحوه توجهش مهم نیست، چون وقتی که توجه به سمت غایت نبود حرکت از طبیعی بودن میفته، حالا میخواد نحوه توجهش هر گونه باشه. مثال میزنن به انگشتی که زایده. این ماده با تصرفی که قوه مصوره درش میکنه میره که به غایت طبیعی که دست 5 انگشتی است منتهی بشه، اما گاهی میبینیم منتهی به این غایت نمیشه، به جای اینکه این دست 5 انگشت پیدا کنه 6 انگشت پیدا میکنه. خب معلومه که حرکت از طبیعت شروع شده، اون قوه مصوره که از عساکر قوه نباتی است این اقدام کرده و این حرکت رو تحقق داده. سلام علیکم. اما این حرکت که از طبیعت شروع شده به سمت غایت طبیعی نرفته، این چنین حرکتی رو میگیم حرکت غیر طبیعی. حرکت طبیعی دیگه اسمشو نمیذاریم. البته توجه کنید من عرض کردم این حرکت از طبیعت شروع شده. یادتون هست که ما قوه نامیه رو یا به طور کلی قوه نباتیه رو طبیعت نامیدیم. بنابراین قوه مصوره هم که از خوادم این قوه نامیه است قوه طبیعی نامیده میشه. پس اگر قوه مصوره این عمل رو و این حرکت رو شروع کرده میتونیم بگیم که قوه طبیعی حرکت رو شروع کرده. سلام علیکم. سلام علیکم. قوه طبیعی میتونیم بگیم قوه طبیعی این حرکت رو شروع کرده. ولی خب توجه دارید که به غایت طبیعی منتهی نشده، لذا میگیم که حرکت طبیعی نیست. مثال دیگه میزنن به دندانی که کج بیرون آمده و به اون صورت که دندانهای طبیعی بیرون میان بیرون نیامده، این برخلاف دندانهای اطراف خودش رشد کرده. این چنین دندانی هم اگرچه محرکش و شروع کننده حرکتش طبیعی بوده اما غایت غایت طبیعی نبوده. پس این حرکت به سمت غایت طبیعی نیامده و به غایت طبیعی منتهی نشده، لذا حرکت طبیعی نامیده نمیشه. این مورد اولی که ایشون ذکر میکنه که حرکت طبیعی رو نفی میکنه. مورد اول این بود که حرکت از طریق طبیعت شروع بشه ولی به غایت طبیعی نرسه. حالا من اینو بخونم بعد مورد دوم و سوم میاد. صفحه 304 این سطر نهم. فإنه قد تكون، یعنی ما در حرکت طبیعی این سه شرط رو داریم، زیرا که هرگاه یکی از این سه شرط تخلف کند حرکت طبیعی نخواهد بود. پس حرکت در صورتی طبیعی است که هر سه شرط موجود باشند، هیچ کدام تخلف نکنه. پس حرکت با این سه شرط طبیعی است. چرا با این سه شرط طبیعی است؟ فإنه تعلیل برای طبیعی بودن حرکت با وجود این سه شرطه. فإنه اگر یکی از این سه شرط منتفی شد حرکت طبیعی منتفی میشه. از اینجا کشف میکنیم که حرکت طبیعی مشروط به این سه شرطه. فإنه قد تکون حرکت عن طبیعه، گاهی حرکتی از طبیعت صادر میشود. شرط اول رو که صدور من طبیعت واجد است، لکن لا اله غایت طبیعیه، اما این حرکت به سمت غایت طبیعی نمیره، یعنی شرط دوم رو فاقده. مثل تکون الاس و الزائده و مثل تکون سن شاقیه. سن یعنی دندان، شاقیه یعنی خلاصه بگیم یعنی کج، مفصل بگیم یعنی دندانی که برخلاف دندانهای اطراف خودش در آمده. اون دندانهای اطرافش مثلا صاف بیرون آمدن، این کج بیرون آمده، این یه جور دیگه بیرون آمده، با اونا فرق میکنه، بهش میگیم سن شاقیه. این سن شاقیه با حرکت طبیعی شروع شده، یعنی با حرکتی که منشأش طبیعت بوده شروع شده، منتها به غایت طبیعی واصل نشده، لذا این حرکت رو حرکت طبیعی نمینامیم. مورد دوم، حرکت به سمت غایت طبیعی هست ولی با طبیعت شروع نشده. سنگی رو بردیم بالا تو فضا قرار دادیم، این سنگ رو اگر رها کنیم با حرکت طبیعی پایین میاد، اما ما رها نمی کنیم، ما بر این سنگ فشار وارد می کنیم و سنگ رو به سمت پایین هل می دیم. سنگ وقتی به سمت پایین میاد پس داره به غایت طبیعی خودش منتقل میشه، اما با حرکت طبیعت حرکتش با فعالیت طبیعت حرکتش شروع نکرده، بلکه با قاصر حرکت شروع کرده. حرکتی است که از طبیعت صادر نشده ولی به سمت غایت طبیعی رفته، این حرکت هم حرکت طبیعی نامیده نمیشه. با اینکه این سنگ داره به سمت پایین میاد، یعنی به سمت قایت طبیعی خودش داره میاد، اما چون قاصر او رو هل داده و به سمت پایین فرستاده، این حرکت حرکت طبیعی نیست. وقت تکون و حرکتون لا عن طبیعه، حرکت صادر شده اما از طبیعت صادر نشده، ولیکن الالغایت طبیعه، ولی به سمت قایت طبیعی رفته، یعنی قید دوم رو داره، قید اول رو نداره. مثال میزنن، اینم میگن که حرکت طبیعی نیست. کما یرما حجرون الى اسفل الى خط مستقیم، سنگی به سمت پایین رمی میشود، اون هم به خط مستقیم، چون به پایین آمدن و به خط مستقیم هم به پایین آمدن حرکت طبیعی است. اگر طبیعت بخواد حرکت ایجاد کند، این دوتا قید که اون حرکت هست که اولا چون سنگ سنگینه به سمت پایین میاد، ثانیاً به خط مستقیم پایین میاد، یا اگر شیء سبکی باشه به سمت بالا میره اولا و ثانیاً با خط مستقیم به سمت بالا میره. حرکت های طبیعی همیشه مستقیمن، منحنی نیستن. و اگر جسم سنگین باشه به سمت پایینن، اگر جسم سبک باشه به سمت بالا. چون ایشون مثال به حجر زد، سمت پایین رو مطرح کرد که حجر به طور طبیعی به سمت پایین میاد، به خط مستقیم هم پایین میاد. حالا فرض کنیم ما سنگی رو پرتاب کردیم به سمت پایین، هل دادیم به سمت پایین، هم به سمت پایین فرستادیم هم به حرکت مستقیم فرستادیم، منحنی نفرستادیمش پایین، جوری پرتش نکردیم که یه نیم دایره بزنه، صاف انداختیمش پایین. خب به ظاهر به نظر میرسه که حرکت طبیعی است، ولی چون از طبیعت شروع نشده حرکت طبیعی نیست. اون نه، اون که حرکت طبیعیه که ما میفرستیمش به سمت بالا بعد خودش میاد پایین، حرکت طبیعی است. اینی که دارم عرض میکنم، وقتی رفته بالا دست میزنیم روش، هلش میدیم که بیاد پایین. اون اولی رو که ما بحث نداریم، اولی که اصلا حرکت قصریه، نه اون تأثیر قصر تا آخرش هست، تأخیر قاصر تا آخر است، مگر فاصله خیلی زیاد باشه و اون مسیر هم مانع غلیظ داشته باشه، وقت میتونیم بگیم اثر قاصر رفته. علی حال عرض می کنم طبیعت اون حرکت قصری که در این سنگ ایجاد شده، اون حرکت هم هست. حالا درست سنگ به طور طبیعی پایین میاد، ولی اگر این حرکت قاصر نبود کنتر پایین میامد، حالا داره تنتر پایین میاد، پس معلوم میشه که این تحریکی که قاصر کرده تأثیر داره. مگر عرض کردم مسافت تا زمین خیلی طولانی باشه و مسیر هم با مانع غلیظی مثل آب و امثال ذلك پر شده باشه، وقت این سنگی که ما هلش دادیم تا یه مدتی این نیروی قاصر رو در خودش نگه میداره، بعد بر اثر مقاومت اون مسیر این نیروی قاصر تموم میشه، از اون به بعد نیروی طبیعی شروع میشه. و اون وقتی که نیروی طبیعی شروع میشه، میشه اسمش رو بذارید حرکت طبیعی، ولی تا اون وقتی که نیروی قاصر هست ما اسمش حرکت طبیعی نمیذاریم. اگر شک کنیم که نیروی طبیعی تمام شده یا نه، بازم اسمش حرکت طبیعی نمیذاریم. اونجا که میدونیم طبیعت شروع کرد، خب از اون به بعدش حرکت طبیعی میگیریم، اون دیگه مسئله نیست و جز مثال ما هم نیست. اونجا که قاصر دخالت داره میکنه، حرکت طبیعی نیست. حالا یا بگید قصری است، یا بگید مجموعه قصری و طبیعی است، ولی طبیعی دیگه نیست، خالصا طبیعی نیست. از اون قسمتی که شما میفرمایید نیروی قصری تموم میشه و طبیعت شروع میکنه به فعالیت، از اونجا بگید حرکت طبیعی است. ما اونو به عنوان مثال ذکر نمیکنیم، ما اون قسمت بالا رو به عنوان مثال ذکر میکنیم که به سمت قایت طبیعی داره میاد، ولی محرکش طبیعت نیست، اون رو میگیم حرکت غیر طبیعی. و درست هم کما یرما حجرون الى اسفل الى خط مستقیم رمیان لا یسترو لا یستر مثل الحرکت لطیفیه عن طبیعت لطیف الحجر وحدها. یه نوع پرتاب کردنی که منشأ حرکتی می شود که مانند حرکت صادر از طبیعت حجر نیست. حرکت صادر از طبیعت حجر در یه سرعت مخصوصی تحقق پیدا می کنه. اینو می بینیم مثل اون نیست، سریع تر از اونه. این حرکتی که با قصر شروع شده می بینیم سریع تر از اون حرکتی است که خود طبیعت سنگ تنهایی، یعنی بدون اضافه نیروی قاصر انجام میده. اون حرکتی که سنگ به تنهایی انجام میده به طور طبیعی حرکتی است مثلا با این سرعت، ولی این حرکتی که الان درش بحث میکنیم حرکت سریع تریه. پس این رمل باعث حرکتی میشود که این حرکت مثل حرکت طبیعی سنگ نیست. رمیان لا یستر، لا تستر درست نیست، رملن لا نسخه هم لا یستر داره. رمیان لا یستر مثل الحرکت لطیفیه صادر نمی کند یا صادر نمی شود از اون رنگ، مثل حرکتی که در این حجر است، حرکتی که ناشی از طبیعتی است که فی الحجر است. دقت کنید عبارت چطوری معنا میکنم. این سنگ رو چنان پرتاب کنیم که حرکتی نکند مثل حرکتی که در این سنگ است که ناشی شده اون حرکت از طبیعتی که در حجر است. حرکتی که ناشی می شود از طبیعت موجود فی الحجر اون یه نوع حرکت خاصیه. این حرکتی که با این رمی قاصر داره انجام میشه مثل اون حرکت نیست، بلکه سریعتر از اون حرکته. لا یسترو یا لا یسترو، رمیی که صادر نمی کند مثل حرکتی رو که در حجر است، اون حرکتی که از طبیعت موجود فی الحجر به تنهایی حاصل می شود. به تنهایی یعنی بدون اضافه شدن این نیروی قاصر. اون وقتی که حرکت از این طبیعت سنگ حاصل می شود و هیچ نیروی قاصری هم بر این سنگ فشار وارد نکرده، بالاخره یه حرکت خاصی رو دارید می بینید انجام می ده. این حرکتی که با رمی قاصر توأم شده مثل اون حرکت نیست، بلکه سریع تر از اون. بله، وحده ها قید طبیعت شد. ان طبیعت لطیف الحجر وحده ها، وحده ها قید طبیعته. یعنی اون اگر عامل طبیعت تنها باشد حرکتی می کند، اینجا که عامل طبیعت به علاوه نیرو قاصره مثل اون حرکت نمی کند. پس این رمی باعث می شود که حجر حرکتی کند غیر از اون حرکتی که از طبیعت به تنهایی صادر می شود. هرچی حالا یه وقتی ببینید، ما که داریم حرکت طبیعی رو میگیم حرکت مستقیمه، در صورت که مانع نباشه. اگه یه کاغذ از بالا داره میاد پایین که وزنی نداره، بادم داره میوزه، خب اون مسلم به خط مستقیم پایین نمیاد، با اینکه مقدار سنگینی داره که او رو به طور طبیعی به پایین بکشه، اما به طور مستقیم پایین نمیاد. شما یه سنگی رو فرض کنید خیلی خیلی وزین، خیلی سنگین، این رهاش کنید، بادم بیاد، این خط مستقیم میاد پایین. کاغذ دارید فرض میکنه، خب کاغذ مانع داره، مانعش هم بادیش که میاد. اگر مانع نباشد همه حرکت های مستقیم، همه حرکت های طبیعی مستقیم خواهند بود، چه به سمت پایین چه به سمت بالا. اونایی که شما دارید فرض میکنید وجود مانع، حالا این مانع گاهی ضعیفه گاهی قویه، گاهی توریست که اثر میذاره در این متحرک به خاطر ضعف متحرک، گاهی اصلا نمیتونه بذاره به خاطر قوت متحرک، اینا دیگه مطالب دیگه است. ولی اگر مانع نباشد همه حرکت مستقیم به خط، همه حرکت طبیعی به خط مستقیم، خط مستقیم واقعی. حالا خط مستقیم واقعی نشد، خط مستقیم عرفی، خط مستقیم عقلی رو پایین میان. اگر هم نشد، مثلا یه مانع های ظریفی در کار بود که شاید هم نتونستیم اندازشون رو بگیریم، مثل وزش نسیم مثلا، ممکنه یه خود این شه یا این سنگ جلو عقب بره، اون دیگه به حساب نمیاد، به گفته میشه که خط مستقیم پایین اومد. خط مستقیم میتونه عرفی باشه، میتونه فلسفی و عقلی باشه، هر دو میتونه باشه. مهم اینه که حرکت طبیعی با خط مستقیم هست دیگه، تعیین نمیکنه خط مستقیم چه خطی است. که شما میفرمایید خط مستقیم ممکنه عقلی نباشه، عرفی باشه، ولی عرفی هم باشه کافی.
آیه که میاره نخمه ترجمه کرده نکره در سیاق نرد میاری، هر نوع آیقی رو بند میکنه، یعنی
هر نوع آیقی رو مانع از ایجاد حرکت طبیعی.
خب بر این اساس مثلا ما دیگه حرکت طبیعی تو آدم کنو
بسازیم،
تو هر جا شما
حساب
بکنید
اگر آیقی وجود داشته باشه، نه آیق از حرکت به سمت پایین یا حرکت مستقیم به سمت پایین، هوا هیچ وقت مانع نیست. سنگ خیلی سنگین رو شما بفرستین پایین، هوا مانع نیست. مقاومت هوا غیر از مانعیت هوا از حرکت طبیعیه.
ایشون
اصلا
صحبت خط مستقیم اینا نمی‌کنه. سومین در واقع قید رو که میگیم علل وجه الذی تقتضیه طبیعت و ذلک الجسم اذا لم یکن آیق، میگه اون طبیعت جسم چجوری اقتضا میکرد اگر آیق نبود؟ مسلماً اگر هوا نبود طبیعت جسم
چجوری آیق هوا نیست؟ آیق هوا نیست، آیق جا به جایی هواست. این آیق خود هوا آیق نیست.
خود هوا اگر واقعا در یک محیط هوا نباشه، اون سنگ ولو بل یک میلیونم ثانیه مسلماً زودتر پایین میاد.
زودتر دیتر کار نداریم. ببینید آیق هوا مانع نیست، هوا مقاومت میکنه. مقاومت غیر مانعه. در اینجا بحث از مانع داره، نه بحث از مقاوم. هوا درست مقاومه و هیچ حرکتی بدون مقاوم نیست، چون ما خلأ نداریم که حرکت بدون مقاوم انجام بشه، یا تو هوا انجام میشه یا تو آب انجام میشه یا امثال اینها. پس مقاوم همه جا هست. اصلا ابن سینا نمیتونه مقاوم برداره، اگه بخواد برداره باید خلأ و اجازه بده. این مانعی که در اینجا میگه به معنای مقاوم نیست، مانع به معنی بادی است که میوزه و نمیذاره این سنگ خط مستقیم پایین بیاد. یا مانع عبارت از اون دست ماست که وقتی این سنگ میاد داریم میاد پایین، من این طرفی هولش میدم در طرف راست یا طرف چپ میره، اینا رو میگیم مانع. ولی اون مقاوم اگه بخواد باشه که هیچ حرکتی خالی از مقاوم نیست دیگه، احتیاج نداره به شرط کنه اذا لم یکن آیق، چون شرطش دیگه لغو میشه.
علم از دیگه تو زمان نیست، یعنی از حیث زمان ما علل وجهیت اصلا نمیدونم. مهم این استش که مانع ایجاد بشه یا نشه، یعنی به قول حضرت علی مانع بتون جلو حرکت بگیریم دیگه. زمان اگر حالی یک ثانیه باشه یا سه ثانیه باشه،
زمان هم مطرح کنید اشکال نداره. ببینید با توجه به آقی که هواست و با توجه به سنگینی که این سنگ داره، حرکتش به سمت پایین چگونه بود؟ اگر به همون صورت داره انجام میشه حرکت طبیعی است، اگر به صورت دیگه داره انجام میشه حرکت غیر طبیعی است. ببینید اینو دارم عرض میکنم، با توجه به مقاومی که هست و با توجه به این سنگینی که این سنگ داره، اگه فشار روش نمیومد چطوری میومد پایین؟ حالا که فشار روش آوردیم اونجوری پایین نمیاد. اینطور نمیخوام بگیم سرعت سنگ رو در حالی که در خلأ داره پایین میاد محاسبه کنید، سرعت سنگ رو در حالی که تو این فضای مخصوص داره پایین میاد و در حالی که با این وزن مخصوص هست ملاحظه کنید چقدر. اگه دیدیم بیشتر شده معلوم میشه طبیعت تنها دخالت نکرده، اگر هم کمتر شده معلوم میشه باز طبیعت تنها دخالت نکرده. اینو داریم عرض میکنیم. و الا این که شما فکر میکنید باید حرکت خالی از مقاوم باشد تا حرکت طبیعی بشه و نحوه خاصی که ما اعتبار میکنیم حاصل بشه، این اگر شما این اعتبار کنید اصلا حرکت طبیعی در جهان نداریم. چرا شما جوری کلام ایشون رو معنا میکنید که حرکت طبیعی در خارج نفع بشه یا قید ازالم یکن آیقون لغو بشه؟ چرا اینطوری معنیش میکنید؟ آیق رو به معنای مانعی بگیرید که عزم میکنم نه عایق رو به من این مقاوم بگیرید. مقاومه قبول داریم در هر حرکتی هست، نمیتونه بگه ازالم یکن مقاومه.
این مانعی که میفرمایید یعنی مانع فقط اون نیست که از حالت
بله.
مستقیم خارجش کنه
یا حرکتش رو سریعتر کنه، بطیتر کنه، بالاخره
تصرف حرکت بطیتر میکنه یا نه؟
هوا حرکت رو بطیتر میکنه، ولی ما نداریم جایی که شی در غیر هوا و غیر آب و امثال زاره حرکت کنه، نداریم جایی که خلا باشه. اگه نداریم دیگه قید ازا لم یکن مقاومون، شما آیق و من مقاوم میرید، ازا لم یکن مقاومون دیگه لغو میشه. ازا لم یکن مقاومون یعنی وقتی خلا نباشه، خب مسلم خلا هیچ نیست، این قید برای چی آوردی؟ این قید مفهوم داره، یعنی اگر عایق نبود حرکت طبیعی است، اگر عایق بود حرکت طبیعی نیست. پس دو تا فرض داره، یکی اینکه عایق باشه، یکی نباشه. اونی که میتواند باشد و نباشد اون مقاوم نیست، مقاوم همیشه هست. اونی که میتواند باشد نباشد اون مانع. شما مانع رو به معنی بگیرید که عزم میکنم، نه مانع رو به معنی مقاوم بگیرید. به معنی مقاوم بگیرید کلامشون لغو میشه و به قول خودتون حرکت طبیعی است، ما در جهان نداریم.
با این یه سنگ
100
کیلویی رو ما داخل
استخر بیاندازیم، مثلا
5 متر
عمقش، 10 متر عمقش، این حرکت طبیعی خواهد؟ بله. یه سنگ 5 کیلویی رو یا کمتر از 5 کیلو بنویسید داخل استخر، مقاومش آبه، این به طور طبیعی میاد پایین. یه وقتی یه جای آب مثلا تراکم بیشتری داره بر اثر محلولاتی که تو آبه، این سنگ نمیتونه بره پایین، راشو کج میکنه. این حرکت دیگه طبیعی نیست، از اونجایی که کج میکنه قاصر دخالت کرده، اون تراکم آب یا اون محلولات آب دخالت کرده، نذاشته سنگ بره پایین، سنگ ناچار شده این از این طرف رفته. این مرکب من القصر و طبیعی است.
ولی اگه مستقیم بیاد پایین بده، خب سرعتش مثلا کند بشه 10% 20% سرعتش بیاد
پایین. این آقایون میگن سرعتش وقتی میاد به سمت پایین بیشتر میشه، کند میشه.
نه، از اون نسش که اگر این مانع نبود، حتی مستقیم میاد پایین، اگر این مانع نبود مثلا فرض کنید،
بله اگه مانع نبود تو خلف حرکت میکرد، از اول تا آخر یک نبا حرکت میکرد، هیچ کم و زیاد نمیشد. اگه کم و زیاد میشد معلوم میشد سر راه یه چیزی هست.
این
طبیعی حساب نمیشه. اگر کم و زیاد بشه و هیچ مقاومی تو راه نیست، مثلا فرض کنید خلای محضه، این سنگو تو خلای محض انداختیم پایین، این باید یه نواخ بیاد پایین، این وسط ها یه لرزشی پیدا کرد، کند کرد یا تون کرد، معلوم میشه یه عاملی دخالت کرد.
یه نواخ بیاد پایین، مثلا یک بار همون سنگ رو یک کنید رو شما توی آب میندازید بیاد پایین، یه بار تو معلولی مثل شیره میندازید بیاد پایین.
بله بله، مقاوم ها متفاوتن، ما باید مقاوم رو خود مقاوم ملاحظه کنید. مثلا به قول شما هوا باشه یا آب باشه یا شیره باشه، خب این سه تا مقاومتشون فرق میکنه. هوا مقاومتش کمتره، آب متوسط، اون شیره خیلی زیاد مقاومتش. ما باید توقع داشته باشیم حرکت با چنین مقاومی، اونو باید محاسبه کنیم.
یعنی همش طبیعی،
همه میشه طبیعی. این اگر در شیره کنتر از آب رفت و در آب کنتر از هوا رفت، از طبیعی بودن خارج نمیشه. باید مقاومه خودش رو نگاه کنید، با توجه به این مقاومی که دارد که هواست، این حرکت رو باید داشته باشه. حالا اگه این حرکت داشت میشه طبیعی، با توجه به مقاومی که آبه باید حرکت کنتری داشته باشه، اگه اون حرکت کنتری داشت میشه طبیعی.
با این قید آیا جزء قسم اول بر نمیکرد بشه جزء قسم اول؟
چی؟
که گفت حرکت طبیعی گتارتا به این که شیر رو ملاحظه میکنه با جمعی اطرافش، الان ما داریم با مقاومش حساب میکنیم این حرکت طبیعی، بعد میگرد میشه قسم اول، از قسم دوم.
نه، حرکتی است که مستند به همین طبیعت، منتها این سرعتش بستگی داره به این هواشیش که اونو نمیشه گرفت. ببینید ناچاریم ما اینو بگیم، حرکت صادر از طبیعته و به همین استنادش به این طبیعت میشه طبیعی، نه اینکه مثل قسم اول بشه که مثال زدیم به کرویت، به عدم کرویت زمین که گفتیم این طبیعی است با توجه به کل، اگرچه طبیعی نیست با توجه به زمین، از اون قسم نمیشه. این قسم در اون قسم اول اصلا از اول طبیعت همراهان داشت، این از اول طبیعت همراهان نداره، این حرکت رو طبیعت شروع کرد، نه دست جمعی شروع کرده باشه، طبیعت شروع کرد. خب مقاومتم سر راه هست، اون مقاومتم باید محاسبه بشه. اون مقاومت یه بحث دیگری است، نه منشأ طبیعی بودن حرکت یا منشأ خود حرکت باشد. در اون قسم اول عدم کرویت منشأ زمین نبود، حاصل از زمین نبود، بلکه حاصل از کل بود، یعنی کل تأثیر گذاشتن در عدم کرویت. اینجا کل تأثیر نمیذارن در شروع حرکت، اون طبیعت داره تأثیر میکنه در شروع حرکت، منتها اون اطرافیا این حرکت رو تنظیمش میکنن. اینه دیگه، ما نمیتونیم بگیم طبیعی از قسم اوله، طبیعی از قسم دومه. حالا فرضم بکنی طبیعی از قسم اول باشه، ما الان داریم حرکت طبیعی رو توضیح میدیم، بیان نمی کنیم که کدوم از کدوم قسم از اون دو قسم قبله. از قسم اولم باشه بالاخره طبیعیه، از قسم دوم باشه طبیعیه. ما بعد از این که دو قسم طبیعت رو گفتیم، خواستیم حرکت طبیعی رو توضیح بدیم. حالا حرکت طبیعی ممکنه در بعضی جا از قسم اول باشه، در بعضی از دوم باشه، در بعضی جا ممکنه مثلا فرض کنید مشتبه بشه. اون دیگه الان برای ما مطرح نیست. ما بعد از این که دو قسم طبیعی رو گفتیم، میخوام بیان کنیم که حرکت طبیعی چیست. همین، حالا حرکت طبیعی مستند به کل یا حرکت طبیعی مستند به این طبیعت تنها، هر کدوم باشه برام کافی. یعنی الحاق این مطلب به قسم اول هیچ خللی تو بحث ما وارد نمی‌کنه. میتونه هر دو قسم باشه، ولی ایشون یه قسم دومه داره میگه، ایشون مسلم قسم دومه داره میگه. میخوام بگم اگر یه وقتی هم شما تونستید یه حرکت طبیعی درست کنید، ملاقات کنید به قسم اول، ایرادی نیست، ولی ایشون داره قسم دومه میگه. از حرفاش اینطور پیداست، قسم دومه داره میگه. بله، ولی میخوام عرض کنم اگه یه جا شما دیدید که از قسم اول شد، بازم حرکت طبیعیه. شما نگفتیم حرکت طبیعی حتما باید از قسم دوم باشه.
سوال من این بود که اون پایین اومدن سنگ تو سه تا محلول کار خودت دارم، سه تا فضای خودت دارم فرمودید، در این سه تا فضا آیا پایین اومدن سنگ از همین قسمیست که داره ایشون بیان میکنه؟ تو هم بحث در همین بود، باید از این قسم با این قید خارج میشه نمیشه؟
بله، از همین قسم،
از همین قسمیست که
ببینید ایشون میگه نحوه توجه، نحوه توجه این است. حالا نحوه توجه شی به سمت غایت در حالی که تو هوا حرکت کند، نحوه توجه به سمت غایت در حالی که در آب حرکت کند، نحوه توجه به سمت غایت در صورتی که در این شیره سفت حرکت کند. هر سه رو باید خودشو مقایسه کنید، نه اون هوا رو با آب بسنجید. این تو هوا چجوری حرکت میکند به سمت غایت، اون یکی دیگه تو آب چطوری حرکت میکنه، اینا با هم سنجیده نمیشن. خود همین سنگ تو هوا داره حرکت میکنه، هرگاه تو هوا حرکت کند این سنگ با این سنگینی و هوا با این مقاومت اینطوری حرکت میکنه. حالا میبینیم یه سنگی برخلاف بقیه، سنگینیش مثل بقیه است، هوایی هم که داره توش حرکت میکنه مثل بقیه است، منتها یه تفاوتی با بقیه پیدا کرد، معلوم میشه سر راه مانعی اومد، این دیگه حرکت طبیعی نیست. اینو داریم میگیم شما مقاومت ها رو باید ملاحظه کنید، اما در هر حرکتی مقاوم خودش رو، یعنی مقاوم اگر هواست در حرکت هایی که با هم میسنجید در همه باید مقاوم هوا باشه، نه اون حرکتی که مقاومش هواست با حرکتی که مقاومش آب بسنجید. خب اینا مسلم با هم تفاوت داره و تفاوتشون باعث نمیشه که از طبیعی بودن خارج بشن. اون برای خودش طبیعیه، اینم برای خودش طبیعیه. نحوه هم توجه الی غایت، هم نحوه توجه. نحوه توجه رو که میخواد بسنجید عرض میکنم، نمونه هایی که میخواد با هم بسنجید باید نظیر باشن، اگه مختلف باشن جواب نمیده. نباید شما حرکت در آب رو با حرکت در هوا بسنجید، حرکت در هوا رو با حرکت در هوا بسنجید. اگه میبینید همه حرکت های در هوا این گونه است، این یکی یه جور دیگه است، خب معلوم میشه این طبیعی نیست. همه حرکت ها در هوا همه یک جوره، این یکی تو هوا حرکت کرده با همون سنگینی سنگ حرکت کرده، ولی تفاوت داره، ملموسه طبیعی نیست. نه اینکه بگید اونی که تو آب داره حرکت میکنه با اونی که داره در هوا حرکت میکنه تفاوت داره، پس اون در آب طبیعی نیست یا اون در هوا طبیعی نیست. اون اینطور اصلا نمیتونه مقایسه کنه، ولی اگه اینطور بخواد مقایسه کنه که اصلا حرکت طبیعی نخواهیم داشت.
ولی این اساس اون سوالی که مطرح شد، حرکت یه نطفه به سمت نوزاد شدن در 6 ماهگی، در 8 ماهگی، در 9 ماهگی هم شرکت طبیعی.
بله.
دیگه اون مشکل توش نمیره
که بعدش طبیعی باشه. کدوم مشکل؟ همون سال که زایمان سر 6 ماهگی؟ بله. حرکت این نطفه به سمت انسان شدن در ماه اول در همه نظیر همه، در ماه دوم همینطور، در ماه سوم همینطور تا برسیم به آخر. مگه حالا استثناءی داشته باشیم که مثلا حضرت عیسی میگن که فاصله حمله ایشون تا تولدشون چیزی نبوده، خیلی کم بوده، اون استثناء هاست. خب بدون پدرم بوده، اینم استثناء است. ولی به طور طبیعی اگه نگاه بکنیم میبینیم که فاصله حمل تا زایمان 9 ماهه. اگر سر 6 ماهگی متولد شد اینم یه نوع استثناست یا این یه طبیعی ثانیه؟ این احتمال داره طبیعی ثانی باشه، چون اگر همه طبیعی ها 9 ماهه بود، مثلا فصل میگن شطور 9 ماهه میزد، هیچ وقت 6 ماهه نقل نشده، خب برای او طبیعی هم یه دونه است. اما انسان ها هم 6 ماهه حملشون رو به دنیا میارن، هم 9 ماهه، ولو 9 ماهه غالبه، ولی بعید نیست بتونیم بگیم هر دوشون طبیعی هست. حالا یا طبیعت نطفه هاست یا شرایطی که موجوده، منتها شرایط طبیعی. ممکنه هر دوشون ما دیگه اینو با تحقیق کنیم که چی میشه این بچه در 6 ماهگی کامل خلقه میشه، اون یکی در 9 ماهگی کامل خلقه میشه.
شرایط
باشه برمیگرد به قسم اول، ولی این قسمی که با اطرافه باشه، ولی اگر بگیم از درون خود نطفه ها فرق میکنه، همین قسمی هستش که به قول معروف دیگه اطراف دخالت نداره. حالا هر کدوم میتونید، میتونید از قسم اولش کنید که کل دخالت کند، میتونید از قسم دومش کنید که فقط اون طبیعت دخالت، طبیعت خودشه دخالت کنید، طبیعتی چیز دیگه دخالت نکنید. هر کدوم باشه بالاخره این حرکت، حرکت طبیعیه، حرکت به سمت زایمان 9 ماهگی یا حرکت به سمت زایمان 6 ماهگی، هر دو رو ما طبیعی می‌دونیم. حالا شما طبیعی مستند به طبیعت شیطنهایی یا مستند به طبیعت کل قرار بدید، فرق نمی‌کنه، طبیعیش این دیگه باید تحقیق بشه که مستند به طبیعت کل یا مستند به طبیعت فقط مثلا نطفه است. یا البته نطفه که نطفه فقط قابله، طبیعت اون محرک که حرکت میداد مطوره به سمت انسان شد. خب سومین مورد که ما حرکت طبیعی رو درش نفی میکنیم، اون حرکتیست که قید سوم نداشته باشه. قید سوم بود که نحوه توجه این متحرک به سمت خواهد همون نحوهی باشد که در حرکات طبیعی دیگر ملاحظه میشود. اگر دیدیم نحوه حرکت فرق کرد، معلوم میشه حرکت حرکت طبیعی نیست، ولو حرکت از طبیعت شروع شده، حرکت به سمت غایت طبیعی داره انجام میگیره، ولی چون نحوه توجه به سمت غایت با نحوه توجه های حرکت طبیعی به سمت غایت تفاوت کرده، این حرکت مخصوص رو که نحوه حرکتش تفاوت کرده حرکت طبیعی نمینامیم. و قد یتفق، مثلا ایشون مثالی که میزنه اینه، هر حرکت هایی که از چنین سنگی تو چنین هوایی باشد، حرکت هاییست با این سرعت کذایی، اما این سنگ خود مورد نظرمون رو که به همون اندازه سنگین است که سنگ های دیگه بودن، تو همون هوایی که رقت و غلظتش مثل هواهای دیگه است پایین میندازیم، میبینیم کنتر پایین آمد، این معلوم میشه به مانع برخورد کرده. این حرکت هم طبیعی نمیگیم، میگیم حرکت مبتلا به مانع. اگر ابتلا به مانع نبود طبیعی بود، پس تقدیرا طبیعی است، واقعا طبیعی نیست. فقط یتفق که این حرکت از مبدأ طبیعی به غایت طبیعی باشد، الف لام المبدأ و الغایت الف لام عهده، یعنی همون مبدأی که برای طبیعت در نظر داریم، همون مبدأی که اشتباه گفتم در برای طبیعت، همون مبدأی که طبیعت هست، به سمت غایتی که برای چنین حرکت‌هایی ما به طور متداول میابیم، حرکت از مبدأ طبیعی به غایت طبیعی شده، لکن معوقا، نه معوقا غلط نیست، معوقا، لکن معوقا، لکن مبتلا به مانع شده. معوق عائق یعنی مانع، معوق یعنی مبتلا به مانع. مثل ان تکون حرکته ابتا من الواجب، اون مقداری که واجب است انجام شود حرکتی که واجب است در این سرعت باشد برای چنین سنگی با چنین مقاومی اون انجام نشده. میبینیم کنتر از اون مقدار واجب این حرکت داره انجام میشه. میفهمیم که مبتلا به مانع شده و حرکت طبیعی نیست. مثل اینکه حرکت شی ابته از اونی باشد که لازم است انجام شود، ابته از اون حرکت طبیعی است که واجب است انجام شود، البته با توجه به سنگینی سنگ و با توجه به رقت و غلظت مقاوم. همینا باید ملاحظه بشه. میبینیم که این سنگ مثل سنگهای دیگر با سنگینی خاص توی هوای خاص پایین آمده، این یکی از اونو کنتر داره میاد، معلوم میشه این یه مانعی توش هست. مثلا فرض کنید یه شیء سبکی به این سنگ چسبیده، یه شیء سبکی که به سمت بالا میره به این سنگ چسبیده، خب این سنگ نمیتونه پایین بیاد، به اون سرعت پایین نمیاد، کنتر داره پایین میاد. مثلا یه کیسه هوا به این سنگ چسبوندن، ما مالو ندیدیم، سنگ بزرگی داره میاد پایین، یه کیسه هوا بهش چسبوندن، خب این کیسه هوا به سمت بالا میخواد بره، یه مقداری از نیروی سنگو کم میکنه، اون وقت این سنگ کنتر پایین میاد. اینجا متوجه میشیم که حرکت حرکت طبیعی نیست. این طبیعی نیست. اول میگه طبیعی نیست، بعد میگه قد یو قالل، این یکی تنها طبیعی. اون دو تای قبل رو که از طبیعت صادر نشدن نمیگه قد یو قال لها طبیعی. اونی که به سمت غایت طبیعی نرفته اونم نمیگه قد یو قال انها طبیعی. به این سوم میگه قد یو قال انها طبیعی. این حرکت گاهی میگن طبیعی. او ذات و کیفیت غیر موافقت للاستمرار الی الغایه. این اوزاد عطف بر ابتعه، مثل انتکون حرکتو ابتع یا مثل انتکون حرکتو ذات کیفیت، ذات کیفیت غیر موافقت، غیر موافقت للاستمرار الی الغایه. یعنی این حرکت دارای کیفیتی باشد که با استمرار الالقایت سازگار نشده و مانع می شود از اینکه این متحرک استمرار الالقایت پیدا کند، یا استمرار الالقایت پیدا نمی کنه یا اون تکه باید استمرار الالقایت پیدا نمی کنه، به خاطر اینکه این کیفیت مانع او شده. بله نه، اون کیسه هوایی که به سنگ می‌بندید که مقاوم نیست. مانع. چرا این مانع؟ کیسه مانع. خب اون هوا به سمت بالا می‌خواد بره. سنگ می‌خواد بیاد در دستش. این می‌خواد سنگ داره میاد پایین. اون هوا مانعش هست یا نیست؟ هوا وجودش که کل عدم نیست. همین که 10 ثانیه میشه 11 ثانیه، معلوم میشه این حرکت به مانع برخورد کرد، نه مقاوم غلیظتر داشت. مقاوم نداره. اون اگر مقاوم اون نیست که این سنگ باید بشکافتش بیاد پایین. مقاومش اون هوای سر راهشه. ولی این هوایی که به سنگ چسبیده، مثلا توی یک بالونی هوا گذاشتیم به سنگ چسبوندیم، این که مقاومت نمیکنه، این ممانعت میکنه، یعنی سر راه سنگ نیست، سنگو به سمت بالا میکشه. این ممانعت مقاومت نیست. مقاومت اینی که هوا سر راه این سنگ باشه، اون هوا در مقابل این مقاومت میکنه. ولی این هوایی که ما داریم فرض میکنیم سر راه سنگ نیست، چسبیده به سنگ و سنگو به سمت بالا میکشه، نمیذاره اون حرکت طبیعیشو انجام بده. این مقاوم میشه دیگه، این مقاوم نمیشه، مانع میشه. فهذه قد یقال لها طبیعیه ولکن الحقیقی هو ما قلناه اولا. این ولکن الحقیقی هو ما قلناه اولا نباید سر خط نوشته بشه، دنباله مطلبه. فهذه این هازهی رو من برمیگردونم به این آخری. اگر کسی بخواد برگردونه هازهی رو به ارسطا، یعنی اونجا که حرکت از طبیعت نشأت نگرفته، یا طبیعت به سمت غایت طبیعی، حرکت به سمت غایت طبیعی نبوده، یا حرکت مبتلا به مانع بوده، اشاره میکنه به هر سه. فهازهی قد یقال لها طبیعیه، این ستا بهشون گاهی طبیعی گفته میشه، نوعا طبیعی نمیگیم ولی قد یقال گاهی هم بهشون میگیم طبیعی، اون ستا یا این آخری بهشون طبیعی گفته میشه. لکن حقیقی یعنی طبیعی حقیقی اون نیست که ما اولا گفتیم، یعنی قبلا اینطور گفتیم طبیعی اون نیست که خالی از اراده باشه، اونی که خالی از اراده است و با این شرایطی که گفتیم همراهه اونو ما میگیم طبیعی. طبیعی حقیقی اونه که هم خالی عن اراده باشد، هم اون سه شرطی گفتیم واجد باشد. پس گاهی به این ستا یا گاهی به این آخری طبیعی گفته می شود، لکن طبیعی حقیقی اونیست که گفتیم، یعنی اونیست که اولا خالی از اراده بشه، ثانیان واجد این ستا شرط باشه. حالا وقت تکونو الحرکت و طبیعیتن مطلب دیگری است. ما تا حالا چیزی رو طبیعی دونستیم که بالقیاس الی طبیعت داخل در خودشه باشد. این حرکت در صورتی طبیعی بود که حاصل از طبیعت درون خود همین متحرک باشد. حالا گاهی به شیء طبیعی میگیم بالقیاس به امر خارج، یعنی منشأ اون طبیعت درون خودشه نیست، منشأ این یه امر خارجی است. مثلا میگیم که احتراق برای گوگل طبیعیه. یعنی چی؟ یعنی خود گوگل در درونش نیروی هست که او رو خود به خود محترق میکنه؟ این که مراد نیست. مراد اینه که اگه از بیرون آتشی وارد شد بر این گوگل، این گوگل به طور طبیعی آتش میگیره. این نیروی نیرویی که باعث میشه یا عاملی که باعث احتراق این گوگل میشه درون خود گوگل نیست، بیرونه، ولی در این حال گفته میشه این امر طبیعیه. آتش گرفتن گوگل بر اثر برخورد با آتش یه امر طبیعیه، امر قصری نیست، یه امر ارادی هم نیست، امر طبیعی است. پس گاهی طبیعی اطلاق میشود بر شیئی که عاملش بیرون از خود، بله بیرون از خود شیئه، شیئی است که این عمل رو، این عمل رو انجام داده یا این عمل رو پذیرفته. شیء متحرک، میخوام به مثال به حرکت نزنم، مطلق بگم. گاهی از اوقات شیئی عملی انجام میده، گاهی عملی میپذیره. اگر از قوه درون خودش عمل انجام دهد یا عمل بپذیرد طبیعی گفته میشه، که تا حالا بحثمون در همین بود. گاهی از اوقات هم از بیرون خودش عملی رو میپذیره یا عملی رو با توجه به بیرون خودش انجام میده، اونم باز میگیم طبیعی. مثل همین که الان عرض میکنیم که احتراق عملی است که این گوگرد انجام میده با توجه به امر بیرونی. انجذاب میخ جذب آهنربا میشه، انجذاب برای میخ طبیعی است، ولی این انجذاب عاملش تو خود میخ نیست، عاملش بیرون میخی که آهنرباست. آهنربا منشأ میشود که میخ به طور طبیعی جذب بشه. سوزاندن یا آتش گرفتن انجذاب و به سمت و جذب شدن، اینا برای اون گوگرد و برای این میخ طبیعی است، منتها به شرطی که عاملی در بیرون وجود داشته باشه، آتشی در بیرون باشه یا آهنربایی در بیرون باشه. پس طبیعی نوعا به عملی گفته می شود که عاملش، حالا چه اون عمل عمل فعلی باشد چه عمل انفعالی باشد، طبیعی به عملی گفته می شود که عاملش درون خود اون صاحب عمله. ولی گاهی از اوقات در صورتی هم که عامل بیرون باشه باز طبیعی گفته میشه. بله. وقت تکون، البته مثالی که ابن سینا میزنه قلیستر از مثال شماست، بنابر حرف ابن سینا اون گرم شدن برای آب طبیعی است، اما نه برای خود آب، بلکه برای آبی که زیر چراغ روشنه. با این قید آب، هر آب گرم شدن آب طبیعی است. اگر آبی گرم نشه معلوم میشه که انفعال طبیعی نداشته. ولی مثالی که ابن سینا میزنه قلیستر از اینه. مثالی به کبریت میزنه که این عالم همون نظیر مثال شما است، من ترجمه میکنم خود قلیستر. فقط تکون حرکت و طبیعتن لا بالقیاس الى طبیعت الخاصت بشه. بعد از طبیعت ویرگول گذاشته و ویرگول بعد خط بخوره. خط ششم این سفر رو فالحرکت و طبیعه به حسب هازن موزه یلتی تکون و انقوبتن فل جسم، انقوبتن فل جسم نفسه. خطی شیشمو دقت کنید. فالحرکت و طبیعه به حسب هازن موزه یلتی تکون و انقوبتن فل جسم نفسه، باید از قوهی باشد که در خود جسم. حالا مقابلش داری میگه ممکنه حرکت از قوهی باشد که بیرون جسمه، ولی در این حال بازم طبیعی نامیده میشه. این قد تکون مقابل اونیست که در خط ششم همین صفحه خوندیم. وقد تکون الحرکت طبیعه لا بالقیاس الى طبیعت الخاصت بشه، نه بالقیاس به اون طبیعتی که در درون شیء و اختصاص به خود شیء داره، بل بالقیاس الى امور من خارج. یعنی وقتی این شیء رو با امر خارجی میسنجیم میبینیم عملی انجام میده یا انفعالی رو قبول میکنه، میگیم که این انفعال طبیعیه یا اون عمل طبیعیه. فإن الاحتراق در فعل و الانجذاب در انفعال. فإن الاحتراق طبیعی للکبریت عند ملاقات النار، کبریت یعنی گوگرد. احتراق برای گوگرد طبیعی است، اما نه گوگرد همینطوری خودش محترق بشه، بلکه عند ملاقات النار. انجذاب هم طبیعی است برای آهن، نه اینکه خود آهن خود به خود جذب بشه، بلکه این در مقاربت المغناطیس، در وقتی که با آهن ربا مقاربت پیدا کنه نزدیک بشه، در اون صورت است که میشه طبیعی.
طبیعی به حسب آزادی
این دومی رو میفهمه که الان خوندیم. ایشون میگه حرکت طبیعی دیگه، قصری گفته نمیشه. طبیعت گوگرد این است، دقت کنید، حرکت طبیعیه. چرا؟ چون اینطوری میگیم طبیعت گوگرد این است که با برخورد به آتش مشتعل شود، طبیعت آهن این است که با برخورد به مغناطیس جذب شود. ملاحظه میکنید این جذب شدن رو، اون محترق شدن رو به طبیعت داریم نسبت میدیم. بازم مربوط به خود طبیعت شیء، منتها طبیعت شیء که مقارن شده با شیء خارجی، بازم در واقع طبیعت خود این شیء داره مطرح میشه. بنابراین حرکت حرکت طبیعی است، فعل فعل طبیعی است، یا انفعال انفعال طبیعی است. بله. فرقش اینه که اون طبیعت در خود جسمه، این طبیعتی است، یعنی خود طبیعت در خود جسم هست و داره اثر میکنه. این طبیعت در خود جسم هست ولی در صورتی اثر میکنه که یک خارجی هم مخرون بشه. بله، هر دو، در هر دو میگیم طبیعت دخالت کرده. منتها اون در اولی که خط ششم خوندیم میگیم طبیعت خالی، در دوم میگیم طبیعت مقترن، طبیعتی که مقترن شده باشه با چیزی.